أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السائين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب أحسر اقسام وضع بود. وضع سه قسم تقسیم شده: وضع تعیینی، وضع تعیینی بالانشاء، وضع تعیینی بالاستعمال. وضع تعیینی بالانشاء و وضع تعیینی بالاستعمال و وضع تعیینی. در مورد وضع تعیینی خب یه سری توضیحاتی در مورد بعضی از مثالهایی که در اون مثالها وضع تعیینی صورت گرفته دادیم. یکی از این مثالها که جلسه قبل آخرین مثالی بود که اشاره کردیم، مثال سه شدن بود. سه شدن در واقع به نظر میرسه دو مرحله وضع تعیینی در این صورت گرفته. حالا قبل از اون یه نکته رو عرض بکنم. یه سبکی هست در یک روشی هست در ادبیات، بهش میگن سبک مجاز از مجاز. یعنی یک لفظی به اعتبار مشابهت با یک معنای مجازی در معنایی به کار برده میشه. سبک مجاز از مجاز. عرض کنم خدمت شما، شبیه این در وضع تعیینی ما میتونیم تصویر کنیم. یعنی لفظ ابتدا در یک معنایی مجازن به کار بره و بعد در اون حقیقت بشه به وضع تعیینی، بعد از اون وضع تعیینی باز در یه معنای دیگه به کار بره، حقیقت بشه در او. این بحث سه شدن دو مرحله برش گذشته. یکی این که خود اون اصطلاح مکانیکا که ماشین سه شده، خودش یک نوع وضع تعیینی داره. ماشین سه نشده، سیلندر ماشینش سه شده. در واقع یه نوع همون بحث مجاز در حذف اول صورت گرفته. ماشین سه شدن یعنی سیلندرهای ماشین سیلندر تقدیر هست. بعد کم خب کم کم اون سیلندرش هم در نظر نمیگیریم، میگه ماشین سه شده. و در مرحله دوم از اون سه شدن که سبب خراب شدن ماشین هست، مجازن در مطلق خرابی لفظ داله بر علت رو در معلول، معلولی که وابسته به این علت باشه یا نباشه، ذات معلولی که اهم از معلول ناشی از این علت یا ناشی از علت مشابه به کار میبرن و بعد به تدریج سه شدن یه معنای جدید پیدا میکنه، یعنی خراب شدن، ضایع شدن. این به این شکل هست. ما در واقع عرض کردم در وضع تعیینی گاهی اوقات اون مجازی که در مرحله قبل از وضع وجود داره، مجاز در کلمه است به اصطلاح، یک لفظی رو در یک معنای مجازن ما به کار میبریم، اینقدر به کار میبریم تا حقیقت مثلا بشه. گاهی اوقات مجاز در حذفه. این مثالی که ما زدیم، این مثال یه مرحلهش مجاز در حذفه، یه مرحلهش مجاز در کلمه است. یعنی سه شدن در مرحله اول مجاز در حذف، ما میگیم ماشین سه شد، در حالی که در اصل این بوده سیلندرای ماشین سه شد. مجاز در حذف به تدریج کلمه ماشین رو که میگیم سه شد، از ماشین ذهن انسان به سیلندرهای ماشین منتقل میشه، به لفظ سیلندرهای ماشین منتقل میشه و بعد از سیلندرهای ماشین به خراب شدن منتقل میشه و اینها. ولی اون مرحله بعدی که خراب شدن هست و ما سه شدن رو در معنای مطلق خراب شدن به کار میبریم، اون از نوع مجاز در کلمه است. لفظ دال بر علت رو در معلول مجازن به کار میبریم، بعد به تدریج این لفظ حقیقت میشه در اون معنای مجازیه که به نحو مجاز در کلمه است. اینجا یه نکته ای رو اشاره بکنم، اون این که شهید صدر این اشکال در وضع تعیینی رو که طرح میکنه که ما در واقع مشکلی ما در وضع تعیینی داریم، اون اینه که استعمال مال لفظ با قرین است. چطور میشه که به تدریج لفظ بی قرینه داله بر اون معنا میشه و موضوع بر اون معنا قرار میگیره؟ این قرینه چطور این وسط حذف میشه؟ خب رو مسلک قرن اکید ایشون در مقام پاسخ بر اومدن که خب اون نپذیرفت این پاسخ، ولی به هر حال در مقام پاسخ بر اومدن. ولی نسبت به سایر مسلک ها اصلا در مقام پاسخش هم نیومدن. این چیزی هست که باید به سایر مسلک ها هم بحث بشه، اعتبار نمیدونم عرض کنم خدمت شما تعهد. البته اینکه این اشکال مطرح هست در وضع تعیینی یه پیشفرضی داره که اون پیشفرض باعث میشه که ممکنه کسی این پیشفرض رو قبول نکنه. اون اینکه حقیقت وضع تعیینی و وضع تعیینی یکیه. ممکنه یه کسی بگه نه حقیقت اینا فرق داره، مثلا وضع تعیینی و اعتبار بدانه، وضع تعیینی و قرن اکید بدانه. بنابراین اینجور نیست که اگر کسی در وضع تعیینی یک مسلکی رو اختیار کرد حتما باید در وضع تعیینی هم همون مسلک رو اختیار کنه. بله بعضی از مسلک ها هست بالملازمه این ثبت نمیشه جواب داد. مثلا کسی که قائل به مسلک تعهد میشه، اصل این که چرا قائل به تعهد شدن، با وجودی که تعهد خیلی تکلفاتش هم قبلا اشاره کردیم، اینی که سایر راه حل ها رو ناتمام دیده، اشکالاتی به سایر راه حل ها دیده که اون اشکالات غیر قابل حل به نظرش اومده، این مسلک تعهد با همه تکلفاتی که داره رو پذیرفته. خب اگه شما بتونید اون اشکالات رو برای در وضع تعیینی حل کنید، دیگه زمینه‌ای برای رفتن به مسلک تعهد نمیه، پیش نمیاد. ولی در بحث مثلا یک کسی ممکنه در وضع تعیینی قائل به مسلک اعتبار بشه و در وضع تعیینی قائل به مثلا مسلک قرن اکید بشه. البته به نظر میرسه حالا هر مسلکی رو هم انتخاب کنیم، حقیقت وضع تعیینی با وضع تعیینی متفاوته، همچنان که مرحوم آخون اشاره فرمودن در تعریف وضع. وضع تعیینی تخصیص اللفظ للمعناست، حالا هر جور، ایجاد القرن الاکیده، ایجاد اعتبار اللفظ للمعناست، نمیدونم تعهد، هر جور معنا کنیم یک معنای سببیه. وضع تعیینی با مسبب از وضع تعیینی قابل مقایسه است، یعنی در با وضع تعیینی یک علقه حاصل میشه، در وضع تعیینی این علقه هم حاصل میشه بدون اینکه اون سببی که بوده باشد، اون سبب اختیاری، اون سبب اختیاری که به وسیله واضح محقق بشه، حالا تخصیص تعهد هر چی هست، او وجود داشته باشه. بنابراین این تو بعضی از کلمات مرحوم آقای سعد دیدم تعبیراتی از مرحوم آخوند نقل میکنه که کنه مرحوم آخوند در تعریف وضع گفته تخصیص و لفظ بالمعنا، و بعد ایشون تخصیص رو هم میگه، تخصیص اهم از اعتبار و حقیقت و چیشو، یه چیزایی ایشون داره که من نفهمیدم کجای کلمات مرحوم آخوند همچی چیزی رو مطرح کردم. مرحوم آخوند حرفش اینه وضع اگر بخواد تخصیص بشه، وضع تعیینی و وضع تعیینی، تخصیص نباید او رو معنا کرد، باید اختصاص معنا کرد. و مثلا درسته، اون اختصاص هست که به این دو قرص تقسیم میشه. بنابراین وضع تعیینی و وضع تعیینی به نظر میرسه مقسمشون واحد نیست. وضع تعیینی تخصیص المعنا باللفظ، وضع تعیینی اختصاص المعنا باللفظ. به جایی که ما میگیم وضع تعیینی هست یا تعیینی هست، این کلمه وضع رو بگیم به عموم مجاز هم در مورد خود وضع و هم در مورد نتیجه الوضع به کار بردیم. در مورد وضع تعیینی اون چیزی که اختصاص المعنا به لفظ هست نتیجه الوضع، در وضع تعیینی خود وضعه. حالا این بحث نسبتا لفظی، خیلی چیز مهمی نیست.
یه اون اصلی که بر وضع متعدل میشه بر همون نتیجه الوضع دیگه.
حالا اون آثار ممکنه نه اینجور نباشه، ممکنه ما مثلا بگیم که وضع اون علقه وضعیه تابع اراده است، این تابع بودن ارادهش در مورد وضع تعیینیه، در مورد تعیینی نیست. حالا اینا چیز داره، یعنی به هر حال آثارش متفاوته، بعضی آثار ناشی از اونه که حالا بعدا به توضیح هم میدم. عرض کنم خدمت شما، خب این اشکالی که در وضع تعیینی مطرح شده بود که ما استعمالات مال لفظ با قرینه است و ما لفظ رو به تنهایی میخواییم با معنا مرتبط بسازیم و ارتباط تحقق پیدا کنه، ممکنه تصور بشه که این اشکال رو مبنای متعارف آقایون که در مجاز رو مجاز لغوی میدانند صحیحه، ولی اگر کسی گفتش که نه مجاز اون مسلکی که به عرض کنم سکاکی نسبت دادند که درست هم نیست، این حرف سکاکی نیست، حرفی هست که سکاکی در کتاب مفتاح العلومش ذکر کرده و رد کرده، نمیدونم ابو اسحاق شیرازی از او کیه، دو نفر موقعی که ما مختفر میخوندیم یادم هست، واشیه مختفر از دو نفر نقل کرده بودن، اون ابو علی فارسی، ابو اسحاق شیرازی، یه همچی چیزایی از اون زمان ها گوشه ذهنم مونده، ولی مال چیز نیست، سکاکی نیست. علی تقدیر بحث سر این هست که آیا در مستعمل و فی در معنای حقیقی و معنای مجازی متفاوت هست؟ بعضی هم میگن نه، مستعمل و فی یکیه و اون تفاوتی که بین اینها هست در مجاز، در کلمه نیست، بلکه ادعایی اینجا وجود دارد در عرض کنم خدمت شما موارد مجاز که این ادعا در موارد حقیقت وجود ندارد. ما رأیت و اسدم یرمی، اسد به معنای رجل شجاع به کار نرفته، اسد به معنای همون شیر درنده است، ولی همراه یک ادعاست. ما ادعا میکنیم که این رجل شجاع از مصادیق شیر درنده است. سکاکی این مطلب ادعا رو میپذیره، ولی میخواد بگه که وجود این ادعا باعث نمیشه که مجاز لغوی نباشه و مثلا مجاز در اسناد باشه و همسال اینها این شکلی. ولی به نظر میرسه که بنابراین ممکنه شما بگید که بنابراین مبنایی که اصلا مستعمل و فیه رو در همه موارد یک شی میداند، مستعمل و فیه رو یک شی میداند که انه اصل این مشکل خاصی در کلام میده. ما بگیم که ایرادی نیست، یعنی در واقع این لفظ در این معنا استعمال شده است و مشکلی در اینجا نیست، یعنی اصلا استعمال مجازی رو ما انکار کنیم. بنابراین این استعمالاتی که قبل از وضع تعینی وجود داره همه استعمالات حقیقیه، همه اشکال موضوعیت نداره. ولی به نظر میرسه که حالا همون اشکال یا مشابه اون اشکال مطرحه و باید اون رو حل کرد، چون ما در بحث حالا میرسیم این رو بعدن مفصل بحث میکنیم. به نظر ما این بحثی که در گرفته است بین آقایون در این که مستعملون فیه، یعنی در موارد مجازی آیا با موارد حقیقی یک نحو استعمال هست استعمالش فرق داره، ناشی از عدم توجه به یه نکته ای هست. اون اینه که ما یک مستعمل، یک مراد استعمالی داریم، یک مراد تفهیمی داریم. حتی بعد میاییم شاید سعد یه مراد استعمالی و مراد تفهیمی رو به یه معنای خاصی گرفته، ما به اون معنا نمیخواییم معنا کنیم. حالا اینا رو بعدا مفصل توضیح میدم. ما در استعمال علی ای تقدیر یک نوع قالب بودن لفظ برای معنا شرطه. ما لفظ رو قالب برای معنا قرار میدیم. این لفظی که قالب برای معنا قرار میگیرد گاهی اوقات ورای اون مستعمل و یه چیز دیگری هم میخواییم تفهیم کنیم، یه چیز دیگری رو هم میخواییم تفهیم کنیم و این هم در فرایند استعمال قرار داره. حالا من یه توضیح بدم. مرحوم آخوند در بحث معانی مثلا حروف استفهام، معانی صيغه امر، این بحث رو مطرح کرده که برای صيغه امر معانی مختلفی ذکر کردند. برای مثلا ادوات استفهام معانی مختلفی ذکر کردند، استفهام حقیقی، انکار، تعجیز، تسخیر، نمی‌دونم این معانی مختلف شبیه اینا برای صيغه امر ذکر کرده. مرحوم آخوند میگه مطلب درست نیست. مستعمل و فیه در همه این موارد یکیه، داعی استعمال فرق داره، اختلاف در دوائی هست نه اختلاف در مستعمل و فیه. ما اونجا عرض میکردیم که نه، این مطلب درسته که مستعمل و فیه در همه این موارد یکیه، ولی اختلاف در صرف دایی به ما و دایی نیست. اختلاف در یک مرحله هست در یه چیزی هست که در مراد تفهیمی هست. اگر دائی هم هست، دائی هست که متکلم اون دائی رو میخواد به مخاطب افهام کنه، یه دائی صرفی که فقط در قلب متکلم هست و نمیخواد اون رو به مخاطب منتقل کنه نیست. مثلا ببینید وقتی من یه موقعی مثلا افالله شکن فاطر السماوات والارض، یه موقعی همین جمله افالله شکن رو، یعنی حمزه استفهام رو در معنی استفهام حقیقی به کار میبریم، یه موقع به غرض اینکه بدایی اینکه بفهمیم که آیا واقعا این جمله واقعیت داره یا واقعیت نداره. یه موقع همین جمله رو به کار میبریم به غرض اینکه بگیم که این مطلب شک بردار نیست، انکار کنیم شک قضیه رو. این که من برای استفهام حقیقی این جمله رو به کار بردم یا به غرض انکار به کار بردم، این رو هم میخوام به مخاطب تفهیم کنم. قسمتی از فرایند کلامه، کلام صرفاً مستعمل و فیه نیست، یه مرتبه از مراتبش اراده تفهیمی است. و این تعبیری دیدم تو کلمات آقای سیستانی، تعبیر شده بود به محتوای کلام. مثلا یک معنای کلام داریم، یه محتوای کلام، میشه اینجوری حالا تعبیر کرده.
ما حالا التزامی نیست؟
نه نه نه، اصلا به دلالت التزامی رفت نداره. دلالت التزامی یک دلالت طولیه است، اصلا به این ارتباطی نداره. حالا بعد اینا رو توضیح میدیم. ما در واقع به تصور ما تفاوت معنای حقیقی و معنای مجازی در مستعمل فیه نیست، ولی اینها در مراد تفهیمی تفاوت دارن. وقتی ما میگیم در باغ وحش شیر وجود دارد، میخواییم همون معنای شیر رو در شیر استعمال کردیم اولا، ثانیاً میخواییم وجود شیر حقیقی در باغ وحش رو به مخاطب انتقال بدیم. این ثانیه. ولی وقتی میگیم رأیت و اسدن یرمی، در اون مرحله اول درسته، شیر رو در حیوان مفترس و اون حیوان خاص مفترس، البته حیوان مفترس به کار میبریم، ولی نمیخواهیم به ذهن مخاطب این مطلب رو منتقل کنیم که من یک حیوان مفترسی، یک شیر درنده‌ای رو در اینجا دیدم، بلکه میخواهیم این مطلب رو در ذهنش منتقل کنیم که عرض کنم خدمت شما، یک شخصی که در شجاعت به مانند شیر بود من اون رو دیدم. اینجا بحث وضع تعینی سب... این نکته رو عرض بکنم. در قرینه، قرینه در مرحله مستعمل فیه نیست، قرینه در مرحله مراد تفهیمیه. قرینه برای اینکه مراد تفهیمی رو مشخص کنه. خب این سوال مطرح میشه، حالا این مراد تفهیمی رو بعدا بحثش میکنیم، اصلا اینکه آیا این مراد تفهیمی مرتبط با وضع هست و خارج از وضع هست و همسایینا، اونو بحثایی داره که بعدا تو نظریه استعمال بهش میپردازیم. ولی حالا هر چی باشه، ما یه چیزی به نام مراد تفهیمی داریم. در وضع تعینی این مراد تفهیمی که در استعمالات قبل از وضع به معونه قرینه تحقق داشته است، کم کم به مرتبه میرسه که نیاز به قرینه نداره. اینو باید تحلیل کنیم که در مراد تفهیمی چطور هست که در وضع تعینی، این مراد تفهیمی در وضع تعینی چطور قبل از اینکه وضع تحقق بگیره به مرحله وضع هست قرینه دخالت داره در مراد تفهیمی. ولی حذف میشه. حذف شدن نقش قرینه در شکلگیری مراد تفهیمی در وضع تعینی، این مطلبی است که باید حرف بعد چیز بشه. اونجا در مورد استعمالی مورد بحث بود که استعمالاتی که قبل از وضع هست استعمال با قرینه است، استعمال لفظ با قرینه است. خب سوال این بود که چطور میشه لفظ بی قرینه موضوع له پیدا میکنه؟ ولی این سوال بعد از این میشه که چطور میشه که در مراد تفهیمی تغییر ایجاد میشه؟ یعنی اینو بالاخره باید تحلیل کرد. این سوال اینجور نیست که اگر ما این مبنا رو بپذیریم دنبال، البته خب مدلش فرق میکنه، یعنی اکثرم این مشابه، اگر اون رو از مقوله مرتبط با وضع بدانیم اصلا در تحلیل وضع دخالت داره، اگر نه مرتبط با وضع ندانیم به چیزی خارج از وضع بدانیم، اینها به وضع مرتبط نیست، ولی فعال فعالی است که باید طرح پاسخ خودش رو دریافت کنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما این سوال واقعا سوال جدی است. عرض کردم ما نحوه حذف قرینه یکسان نیست، به گونه های مختلفی در مثال های مختلفی که وضع تعینی صورت میگیره چیداش فرق داره. حالا من دست مثال دادم روندی که حذف قرینه، حذف تأثیر قرینه رو توضیح دادم، شاید انواع اقسام دیگه هم داشته باشه، من فکر نکردم ببینم وضع های تعینی مثال های دیگه که از جهت سنخی با این مثال هایی که ما ذکر کردیم فرق داره یا نه. بعضی وقتا اون استعمالاتی که قبل هست از نوع مجاز در کلمه است، بعضیش مجاز در حذف و این مجاز در کلمه و خب مجاز در حذف فرق داره، هویتش و تفاوت داره و اون بحثی که تو جلسات پیش توضیحات در موردش دادم. مستعمل
فی قبل از بعد تعینی و بعدش
وقتی
فرق میکنه؟
نه مستعمل فی فرق میکنه.
بعد تعینی
نه، بنابراین مبنایی که ما بگیم مستعمل فی در وضع حقیقی و مجازی یکیه فرق نمیکنه دیگه. یعنی
مجاز حقیقت قرار بشه، وقتی حقیقت شد
دقت نکرد از بستر این هست که در خود مجاز هم ما میگه مستعمل فیش با معنی حقیقی فرق نداره دیگه. روی مبنا
یه مجاز بله، بعد از اینکه اون مجاز با کسرت استعمال تبدیل شد به وضع تعینی، حالا مستعمل فی مستعمل
همون معنا تغییر رو کرده که
الان دیگه بدون قرینه داره در معنای جدید استعمال میشه.
خیلی
ادعا میره دیگه، حقیقت همون
حقیقت، معنا همون. اینم که خوبه، سوال خوبه. سوال خوبیه، مطلب خوبیه. یعنی ایشون بحثشون این هست که شما فقط بحث مجاز نیست، تغییر مستعملون فیه، شما قبل از این مستعملون فیه رو معنای حقیقی قبلی میدونستید، الان مستعملون فیه معنای حقیقی جدید میشه. آره بنابراین که چیز باشه درست اشکالشون وارده و بله این در واقع، یعنی در واقع ما بنابراین مبنا پیچیدگی بیشتری داریم، هیچی دیگه بیشتری در تحلیل باید داشته باشه. اون اینه که مستعمل یعنی مشکل از ناحیه لفظ نیست، از ناحیه معناست. ما دو تا مشکل داریم. یه مشکل این هست که لفظ ما همراه با قرینه بر این معنا دلالت میکرد، بر اون معنا. یه مرحله دیگه این هست که اون چیزی که در مرحله مراد تفهیمی بود به مرحله مراد استعمالی سرایت میکنه، یعنی معنایی که مراد تفهیمی در مرحله مراد تفهیمی تفاوت داشت باعث میشه در مرحله مراد استعمالی تفاوت کنه و این مشکل اصلا جدیتره، یعنی تحلیل وضع تعینی بنابر مسلک منصوب به سکاکی سخت‌تر هست از چون یه مشکل دیگه اینجا بود، مشکل قرینه حل میشه در مستعمل فی. حالا ما میگفتیم که قرینه در مرحله اراده استعمالی دخالت نداره، در مرحله اراده تفهیمی دخالت داره. ولی بحث اینه که قرینه که حذف میشه صرفا قرینه حذف نمیشه، مراد تفهیمی مراد استعمالی میشه. مراد تفهیمی که معنی حقیقی بود میشه مراد استعمالی. چطور اون مراد تفهیمی تبدیل میشه مراد استعمالی؟ این سوال خوبیه، عرض کنم خدمت شما. این رو باید دنبال کنیم. بحث سر این هست که عرض کردم که در واقع او مسالک مختلف باز باید این سوال حل شه. مسلک تعهد، مسلک اعتبار، مسلک قرنعکید و مسلک ما که می گفتیم اعتبار به معنی بناگذاری قلبی هست. این سوال تبیین حقیقت وضع تعیونی باید روشن شه. حالا من اینو با توجه به این اشکالی که ایشون طرح کردن فردا یه بار دیگه صحبت میکنم این رو. فقط یه نکته اینجا میخوام بگم، این رو چون فرصت نمیکنیم اینو عرض بکنم تا بعد. ما در واقع حقیقت وضع رو میگفتیم که اینه که وضع میاد لفظ رو به عنوان نشانه برای معنا قرار میدهد تا واقعا نشانه شود. یک نوع بناگذاری قلبی، بناگذاری درونی هست که این بناگذاری درونی به برکت پیروی کردن مستعمل هدف واضع رو تأمین میکنه و لفظی رو که عنوان نشانه بودن داره ارتقا میبخشه به واقعیت نشانه بودن نائل میکنه. یه نکته رو فقط اشاره کنم، نمیخوام وارد تفصیلش بشم. بحث بناگذاری قلب، این دو تا نکته اینجا هست که باید توجه بکنیم. یکی این که اون بناگذاری قلبی که ما میگیم، این بناگذاری قلبی یک پدیده هست که در جاهای مختلف مشابهش ما مش مواجه هستیم. یکی در بحث قصد عنوان، قصد عنوان از همین سنخه. ما مثلا فرض کنید میخواییم، من پول رو میخوام به زید بدم، این رو ممکنه به عنوان قرض بده، به عنوان ادای دین بدم، ممکنه به عنوان هدیه بدم، ممکنه به عنوان های دیگه بدم. عنوان این عمل من عنوان های مختلف میتونه بگیره. من این فعلم رو رنگ های مختلف ممکنه بهش بدم. یک بناگذاری قلبیه و اون بناگذاری قلب، حالا این بناگذاری های قلبی گاهی اوقات به خاطر اینه که آثاری عقلاءن یا شرعن بر این بناگذاری های قلبی مترتب میشه. یعنی پولی که به عنوان ادای قرض هست باعث میشه که اون قرض ثابت بشه، ولی پولی که برای ادای به عنوان هدیه هست اون قرض ثابت نمیکنه. مثلا نماز قضا ممکنه من نیت بکنم، ممکنه نماز مستحبی نیت بکنم، اینا هم از همین سنخه ادا گذاریه. خب اگر نماز مستحبی نیت کنم، اون قضایی که به گردن من هست گردن من ثابت نمیشه. نماز قضا قصد کنم، اون قضا از گردن من ثابت میشه. یا مثلا تو بحث یوم الشک، یوم الشکی که نمیدونم از ماه شعبان هست یا ماه رمضان، تو روایات هست اگر به نیت ماه شعبان بگیریم، اگر بعدن معلوم شد که از رمضان بوده از رمضان واقع میشه. اگر به نیت ماه رمضان بگید این روزه باطله، اگه بعدن هم ثابت بشه که از رمضان بوده اصلا به درد نمیخوره. این اثر رو داره دیگه، این آثار شرعی هست که بر این نیت گذاری بار میشه. ما اینجا نیت گذاری حقیقتش با این حقیقت یکیه، ولی نه به خاطر ترتیب آثاری که این نیت گذاری ها داره، به خاطر اینکه ما میخواهیم مقدمه بشه این بناگذاری بر اینکه واقعا اون حقیقت یعنی ما میگیم وضع این هست که من لفظ رو به عنوان نشانه قرار میدم تا واقعا نشانه شود. نمیخوام آثار عنوان نشانه رو بار کنم، عنوان نشانه فایده‌ای نداره، ولی عنوان نشانه در جایی که اشخاص پیروی کنند و بر در مسیر این بناگذاری من قدم بگذارند باعث می شود که این لفظ حقیقتاً نشانه شود. این یا مثلا این بحث مثلا نشانه گذاری چیز بناگذاری هایی که عرض کردم تو انشاءات همه اینا یه نوع بناگذاریه، اینا یک نوع بناگذاری قلبیه. این یه نکته. نکته دیگه این که در بسیاری از این بناگذاری ها صرف بناگذاری منشأ اثر نیست، ابراز هم دخالت داره. مثلا تو انشاءات، انشاء صرف اون بناگذاری قلبی نیست، ابراز اون اعتبار نفسانی هم هست. این اعتباری که اینجا اعتبار نفسی، کلمه اعتبار گاهی قد به معنای تنزیل و اینها به کار میره، این اعتبار نفسانی که اینجا تعبیر میکنیم مراد اون اعتبار به معنای تنزیل نیست، به اصطلاح مرموش بنده فین اصفهانی و مرموم علامه طباطبایی در بحث مقاله اعتباریات اصول فلسفه و روش رئالیسم. نه، اعتبار یک نوع یه چیزی هست از مقوله بناگذاری های قلبی. این چیزی که بناگذاری قلبی هست گاهی اوقات ابرازش معتبره، گاهی خود معتبر نیست. مثلا ما در بحث نماز، این که این نماز من نماز مستحبی باشه یا نماز قضا باشه لازم نیست ابراز کنم، که دو دلم وقتی نماز میخونم این نیت قلبی داشته باشم کافیه. ولی انشاها اینجور نیست، انشا باید ابراز بشه تا اون انشینی. ابراز هم جزو چیزهای اثرگذار هست در اون پدیده. و ما در واقع در بحث وضع یک نوع بناگذاری قلبی هست، این بناگذاری هست که ابراز هم درش دخالت داره، به نحوی از انها اون ابراز درش دخالت داره. و اون ابراز گاهی اوقات با لفظ سمیت و زیدن محمودا صورت میگیره، گاهی اوقات با استعمال صورت میگیره. یعنی تفاوت وضع تعیینی بالانشاء به تفریح یا وضع تعیینی استعمالی در مرحله ابرازشه، نه در مرحله اون بنای قلبیش. حالا این توضیحی هست که من در جلسه بعدی در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.